ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. سعد حریری میگوید به بن‌بست رسیده و استعفا میدهد. نیروهای ارتش سوریه در شمال آن کشور با نیروهای مسلح مورد حمایت ترکیه درگیر شدند. و با وجود اعمال منع آمد و شد، تظاهرات در عراق در طول شب ادامه یافت. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد به بن‌بست رسیده و استعفای خود را به رئیس جمهوری ارائه خواهد داد. ساعتی پیش از استعفای آقای حریری در پایتخت لبنان، هواداران گروه‌های حزب الله و عمل با معترضان درگیر شدند و چادرهای محل استقرار آنها در دو هفته گذشته را تخریب کرده یا به آتش کشیدند. اعتراضات در لبنان در حالی از دو هفته پیش آغاز شده که مقام‌های ارشد این کشور وعده اجرای برخی اصلاحات برای بهبود وضعیت اقتصادی و مبارزه با فساد را داده بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای ارتش سوریه به همراه نیروهای دموکراتیک سوریه که کردهای شمال آن کشورند با نیروهای مسلح مورد حمایت ترکیه در نزدیکی رأس‌العین و تل‌تمر درگیر شدند. این درگیری در روز سه‌شنبه برای نخستین بار از زمان اعلام آتش بس رخ داده است و بنابر گزارش‌ها 6 سرباز ارتش سوریه نیز در پی آن کشته شدند. در پی توافق روسیه و ترکیه، نیروهای کرد پذیرفتند 30 کیلومتر از مرز سوریه با ترکیه عقب نشینی کنند. مهلت 150 ساعته نیروهای دموکراتیک سوریه برای این عقب نشینی تا شامگاه روز سه‌شنبه است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید با ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف عراق در روز دوشنبه و بامداد سه‌شنبه دست کم 3 تن در بغداد و 18 نفر در کربلا کشته شدند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه شمار کشته شدگان شب گذشته در کربلا را 1 نفر اعلام کرده است. شمار زخمی ها نیز 10 تن گزارش شده. مقام های دولتی بار دیگر از شامگاه دوشنبه در پایتخت عراق مقررات منع آمد و شد اعلام کردند. با این حال تظاهر کنندگان با نادیده گرفتن این مقررات در میدان تحریر باقی ماندند.
به مقررات منع آمد و شد نمیگیم و اینجا میمونیم. حکومت نظامی یکی از بازی‌های کثیفشونه. یه بار میگن اتومبیل‌ها نمیتونن تردد کنن، یه بار میگن هر کی سر کار نره مجازات میشه. این چیزا ما رو نمیترسونه. ما اینجا میمونیم حتی اگر 1000 شهید بدیم.
دور جدید تظاهرات در عراق که از روز جمعه آغاز شده، ادامه اعتراض‌ها به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد مالی است. شماری از نمایندگان مجلس عراق از جمله اعضای ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر که پیشتر از نخست وزیری عادل عبدالمهدی حمایت کرده بود، اکنون خواستار استعفای او و برگزاری انتخابات زودهنگام تحت نظارت سازمان ملل هستند. رافائل گروسی دیپلمات آرژانتینی موفق شد میزان رأی لازم برای احراز پست مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی را به دست آورد. آقای گروسی که با کورنل فروتسا مدیر کل موقت آژانس رقابت می‌کرد، در پی چند رأی‌گیری محرمانه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی موفق شد که رأی لازم را به دست آورد. این دیپلمات آرژانتینی در پی کسب رأی به خبرنگارانی که از او درباره پرونده ایران پرسیدند، پاسخ داد که مأموریتش را به شیوهی مستقل، عادلانه و بی‌طرفانه اجرا خواهد کرد. رافائل گروسی 58 ساله که پیشتر دستیار یوکیو آمانو و مدیر کل پیشین آژانس بود، نخستین دیپلمات از آمریکای جنوبی است که به مدیر کلی آژانس برگزیده می‌شود. اما سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی 47 صفحه‌ای با عنوان آسیب تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر حق سلامت ایرانیان از آنچه تأثیر منفی تحریم‌های آمریکا بر وضع سلامت مردم ایران نامید انتقاد کرد. 4 روز پیش از انتشار این گزارش، وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا از ایجاد سازوکاری جدید خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
در در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه تهران پیامدهای جدی بر وضعیت سلامت مردم و دسترسی آنان به داروهای ضروریشان داشته است. این نهاد می‌گوید تحریم‌های واشنگتن علیه تهران توان ایران برای واردات کالاهای بشردوستانه از جمله دارو و تجهیزات پزشکی را به شدت محدود کرده و این مشکلاتی جدی برای سلامت میلیون ها بیمار ایجاد کرده است، مشکلاتی که سلامت آنها را تهدید می کند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر.
این گزارش مستند میکنه که علارغم وجود معافیت هایی برای مبادلات بشردوستانه در سیستم قوانین تحریمی آمریکا، این معافیت ها نتونستن به صورت مؤثری از حقوق ایرانیان و دسترسیشون به دارو، مواد اولیه پزشکی و تجهیزات پزشکی محافظت بکنند. ما در طی این گزارش مواردی رو مستند کردیم که شرکت های دارویی از در اختیار قرار دادن دارو و یا در واقع مواد لازم پزشکی به بیماران ایرانی خودداری کردند و مواردی رو مستند کردیم که بانک‌های بین‌المللی از به جریان انداختن مبادلاتی که برای دارو یا مواد اولیه دارویی بود سر باز زدند.
آمریکا بارها اعلام کرده که کالاهای بشردوستانه از جمله دارو و غذا مشمول تحریم‌ها نمی‌شوند، اما دیدبان حقوق بشر می‌گوید تحریم بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران باعث شده که شرکت‌ها ریسک معامله با ایران را نپذیرند، حتی برای انجام معاملات بشردوستانه. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از تأثیر تحریم‌ها بر معامله با ایران می‌گوید:
نقل و انتقالات بانکی بین ایران و جامعه اقتصادی بین المللی با دشواری‌های زیادی روبرو است. روابط بانکی ایران با نظام معروف به سویفت قطع شده که در واقع ارتباطات بین المللی بانکی از طریق سویفت انجام می‌گیره و این به خودی خود کار واردات و صادرات دارو رو به ایران مشکل می‌کنه. از طرف دیگه شرکت‌هایی که باید به ایران اقلام بشردوستانه صادر بکنند، هرچند که این اقلام مشمول تحریم نیستند، ولی به هر حال از بیم واکنش‌های ایالات متحده آمریکا و اینکه دچار دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی بشن در روابطشون با ایالات متحده آمریکا، تا اونجا که بتوانند از صدور این اقلام به ایران خودداری می‌کنند و همینطور میشه مشکلات مربوط به حمل و نقل کالا به ایران را به خصوص از راه‌های دریایی مطرح کرد.
دیدبان حقوق بشر میگوید در مصاحبه با بیش از 20 فرد شاغل در بخش‌های پزشکی و درمانی ایران مواردی را مستند کرده که نشان می‌دهد تحریم‌ها علیه ایران تأثیراتی جدی بر دسترسی بیماران ایرانی به دارو داشته، از داروهای بیماران مبتلا به سر و بیماری‌های خاص گرفته تا داروهای بیماران سرطانی. تارا سپهری‌فر میگوید دیدبان حقوق بشر برخی از این موارد را مستند کرده است.
برای بیمارانی که به بیماری‌های خاص یا نادر مبتلا هستند، این دشواری برای دسترسی بر کیفیت درمانشون تأثیر گذاشته. به عنوان مثال، برای بیمارانی که مبتلا به یک بیماری نادر ژنتیکی به نام بیماری پروانه‌ای هستند، عدم دسترسی به پانسمان‌های خاصی که شرکت خارجی فروشش رو به بیماران ایرانی متوقف کرده، باعث افزایش دشواری و رنج این بیماران شده. و همینطور سازمان‌های غیر دولتی مثل بیمارستان محک بارها گزارش کردند که برای دسترسی به داروهای مورد نیاز برای درمان با کیفیت شیمی درمانی با مشکل مواجه هستند.
تأثیر تحریم‌ها بر حقوق بشر و حق سلامت شهروندان موضوعی است که در گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم به آن اشاره شده بود.
I have identified in my report that there are primary and secondary sanctions.
من در گزارش خود گفتم که تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا علیه 700 بانک، نهاد و مؤسسه ایرانی تأثیر قابل توجهی بر جامعه ایران داشته. به عنوان مثال بر وضعیت سلامتی مردم و دسترسی آنها به دارو و همچنین بر افزایش تورم در ایران. اما من تأکید می‌کنم که تحریم تنها یکی از عوامل است. عوامل دیگری هم در بدتر شدن وضعیت جامعه ایران و حقوق بشر تأثیر داشتند، از جمله سرکوب، فقدان عدالت و سوء مدیریت.
عواملی که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان هم معتقدند در رابطه با وضعیت تجهیزات پزشکی و دارو در ایران باید آنها را مد نظر قرار داد. فریدون خاوند.
خود مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که مسئله فساد در ایران نقش داره در ایجاد دشواری در توزیع دارو در ایران به خصوص و واردات دارو از خارج. ما میدونیم که به خصوص در جریان محاکمه خانم شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت بارها اعلام شد که شرکت ایشان معروف به شرکت رسا مداخله کرده در امر توزیع دارو در ایران و حتی اخلال به وجود آورده در کار شمار زیادی از شرکت‌های دارویی در کشور. از طرف دیگه برای واردات دارو عرض 4200 تومانی اختصاص داده شد، ولی باز هم به گفته مقامات ارشد جمهوری اسلامی از مجموعه عرضی که اختصاص داده شد به واردات دارو بخش بزرگی در راه‌های دیگری به کار رفت و اگر هم دارویی با این عرض یعنی عرض 4200 تومانی وارد کشور شد با قیمت عادی عرض در اختیار مصرف کننده قرار گرفت. بنابراین این موارد نشان می‌دهد که بخش‌هایی از مافیای جمهوری اسلامی از مسئله تحریم‌ها استفاده کردند برای سودجویی.
مبارزه با فساد دولتی و سوء استفاده‌های مالی در ایران موضوعی که دیدبان حقوق بشر خواستار آن است. تارا سپهریفر درباره این درخواست می‌گوید:
ما از دولت ایران میخواییم که طبق مسئولیت‌ها و متعهدات حقوق بشریش حداکثر منابع مورد نیازش رو برای تأمین حقوق اساسی ایرانیان مورد استفاده قرار بده. این شامل مبارزه با فساد گسترده دولتی و سوء استفاده از منابعی که برای تأمین حقوق اقتصادی مردم ایران اختصاص داده شده هم میشه. همچنین از دولت آمریکا درخواست میکنیم که هرچه سریع‌تر اقدام فوری برای تشکیل یا حمایت از تشکیل یک کانال مالی مطمئن و مؤثر برای مبادلات بشردوستانه انجام بده.
4 روز پیش از انتشار این درخواست دیدبان حقوق بشر، وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا اعلام کردند سازوکاری را به وجود آوردند تا علی‌رغم اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، فروش دارو و غذا به ایران تسهیل شود. استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز جمعه بر تعهد واشنگتن جهت انتقال نامحدود کمک‌های بشردوستانه به مردم ایران تأکید کرد. سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، هم در توضیح این سازوکار جدید گفت: به واسطه این سازوکار هیچ پرداختی در اختیار حکومت ایران قرار نخواهد گرفت و این سازوکار با شفافیت و هوشیاری بیشتر باعث خواهد شد تا کالاهای بشردوستانه تنها به دست مردم ایران برسد. تلاش رادیو فردا برای تماس با وزارت خارجه آمریکا در این باره به نتیجه نرسید، اما سیگال دلکر یک ماه پیش در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفته بود:
ما خیلی وقته که مجوزهایی برای کمک بشردوستانه چه در رابطه با غذا و چه در رابطه با دارو صادر کردیم. در داده ها هم میبینید که در سال جاری میزان صادرات دارو به ایران به همان میزانی بوده که پیشتر اعلام شده. ما از اینکه غذا، دارو و اقلام بشردوستانه به ایران منتقل بشه استقبال میکنیم و معتقدیم که این مسئله هم بسیار مهمه و مسلمه که اگر درخواستی دریافت کنیم حتما اون رو بررسی خواهیم کرد. مکانیزم های دیگری هم برای دریافت کمک های بشردوستانه، غذا و دارو وجود دارند و ما معتقدیم این مسئله بسیار مهمه و ما به شدت به حمایت از مردم ایران برای دستیابی به اون چیزهایی که بهشون احتیاج دارند ادامه میدیم.
گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا بر وضعیت دارو و سلامت در ایران در حالی منتشر می‌شود که مقام‌های آمریکا بارها اعلام کردند تحریم‌ها و فشار حداکثری بر حکومت ایران با هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی انجام می‌شود و اقلام بشردوستانه از جمله دارو و تجهیزات پزشکی را در بر نمی‌گیرد.
Thank you. صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.